أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. در بیان نعمتهای خدای سبحان برای بنی اسرائیل به این قسمت رسیدیم که فرمود شما وارد سرزمین مبارک بشوید و اصولا از مصر بیرون آمدن برای اینکه به اون سرزمین پربرکت راه پیدا کنند. از اون سرزمین خدای سبحان گاهی به عنوان قریه یاد می کند، گاهی به عنوان ارض مقدسه یاد می کند، گاهی به عنوان سرزمین با برکت یاد می کند و مانند آن. هم از لحاظ برکت های معنوی اون سرزمین متنعم و برخوردار بود چون انبیای فراوانی از اون سرزمین نشأت گرفتند، و هم از لحاظ برکت های ظاهری هم یه سرزمین حاصل خیز خوبی بود. از زمان ابراهیم خلیل سلام الله علیه به بعد هر که از این سرزمین سخن به میون می آید به عنوان سرزمین پربرکت مطرح است. به ابراهیم خلیل، درباره ابراهیم خلیل می فرماید به این که ما او و همچنین لوط که به او ایمان آوردن اینها را به سرزمین پربرکت منتقل کردیم. آیه 70 و 71 سوره انبیا این است که خواستن ابراهیم سلام الله علیه را با نقشه از بین ببرن و ما اونها را از بین بردیم. و ارادو بهی کیدن فجعلناهم الاخسرین و نجیناه و لوطن الی الارض التی بارکنا فی حال العالمین. ما ابراهیم و لوط را به این سرزمینی که برای جهانیان مبارک قرار دادیم منتقل کردیم. بعد از جریان ابراهیم سلام الله علیه نوبت به موسی کلیم میرسد که خدای سبحان به موسی کلیم دستور میدهد که اینها را به سرزمین پربرکت منتقل کن. آیه 21 سوره مائده این است که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. شما به این سرزمینی که از قداست برخوردار است وارد بشوید که برای شما مقرر شده است. پس بعد از جریان ابراهیم و لوط نوبت به موسی کریم میرسد. انبیایی که بین ابراهیم و بین موسی کریم بودند مانند یعقوب، مانند اسحاق، مانند یوسف سلام الله علیه اجمعین و سایر انبیا از اون سرزمین برکت متنعم بودن و به اون سرزمین هم برکت داده بودن، تا نوبت به موسی کلیم رسید که به زبان موسی کلیم میشنویم خدای سبحان میفرماید این سرزمین سرزمین مقدس است. بعد نوبت به داوود و سلیمان میرسد که خدای سبحان به در جریان سلیمان و داوود که بعد از جریان موسی کریم مطرحن میفرماید این سرزمین سرزمین با برکت است. آیه 81 سوره انبیا این است که ول سلیمان الریح عاصفتن تجری بامرهی الی الارض التی بارکنا فیها و کننا بکل شیء عالمین. پس سلسله انبیا از ابراهیم سلام الله علیه شروع کرده بعد به موسی کریم رسیده و بین ابراهیم و موسی علیه السلام انبیای فراوانی بودند و از موسی کریم تا تا داوود و سلیمان رسیده که اینها بعد از موسی کریمن و باز در زمان سلیمان سلام الله علیه که بعد از موسی کریم است، خدا فرمود ما این سرزمین را سرزمین پربرکت قرار دادیم. بعد از جریان سلیمان کم کم نوبت به عیسی مسیح میرسد که باز این سرزمین به عنوان سرزمین مبارک معروف است تا برسد به زمان اسلام که در آغاز سوره اسراء در جریان معراج رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا این چنین آمده است که سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، مسجد اقصایی که اطرافش را خدا پربرکت قرار داد، هم برکت های معنوی هم برکت های مادی. پس سرزمین شام و فلسطین از نظر قرآن کریم یه سرزمین مقدس و پربرکت است، هم برکت های معنوی دارد چون انبیای فراوانی از اونجا نشأت گرفتن و در اونجا رحلت کردن، هم برکت های ظاهری از لحاظ موقعیت های طبیعی دارد. اونگاه خدای سبحان میفرماید موسی کلیم فرمود شما وارد این سرزمین پربرکت بشید با همه نعمی که دارد. در آیه محل بحث از این سرزمین به عنوان قریه یاد شده است که و از قل ندخلوا هذه القريه، در این که این سرزمین از برکت های ظاهری و معنوی برخوردار است اون توائف چندگانه آیات دلیل گویایی است، و اما در این که در زمان موسی کلیم اینجا به صورت قریه و روستا بود یا به صورت شهر بود یا اصولا قریه گاهی هم بر مدینه اطلاق می شود، باید عنایت کرد که در این زمان شهر بود نه قریه مصطلح در برابر مدینه، زیرا در یک قسمتی که موسی کلیم به اینها فرمود شما وارد این ارض مقدس بشوید وارد این قریه بشوید، قومش گفتن انا لن ندخلها فیها، برای این که ان فیها قوما جبارین، امالقه و مانند اون در اونجا زندگی میکردن، اونا که در یه روستای کوچک به سر نمی بردن. این یک شاهد که اونجا مدینه بود نه قریه. شاهد ثانی آن است که موسی کریم به این جمعیت فراوان فرمود شما وارد این محل بشوید، اگه یه روستای مصطلح بود که ظرفیت برای این مردم وسیع نداشت. شاهد سوم این است که در همین آیه محل بس فرمود فکلو منها حیث شئتم رغدا، یعنی هر چه بخواهید فراوان است. خب این جمعیت چند هزار نفره وقتی بخواهد وارد یک محلی بشود که هر چه بخواهد فراوان باشد لابد یه شهر پربرکت و معموری است نه روستا. پس قریه در این زمانی که موسی کریم سلام الله علیه فرمود وارد این قریه بشوید در حقیقت مدینه بود نه به عنوان قریه در برابر مدینه، و اصولا قریه یعنی محل اجتماع نه لغتا قریه به معنای روستا باشد که حتما باید محدود باشد به جمعیت کمی داشته باشد تا بگوین قریه. و شاید سر این که مدینه یاد نکرده است نفرمود ادخل و هذه المدینه، برای اینکه جایی که امالقه مثلا زندگی میکنن، جایی که جبار زندگی میکند قریه است نه مدینه، زیرا مدنیت و تمدن با جبر سازگار نیست. از این جهت مدینه رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سلام قبل از هجرت حضرت یثرب بود بعد شده مدینه. وقتی مدنیت آمد، تمدن آمد، عدل و قسط آمد، این یثرب شده مدینه. این چنین نیست که اگر وقتی که حضرت آمد از نظر منطقه‌های شهری یک روستای شهر شده باشد، یثرب شده باشد مدینه، قریه شده باشد مدینه، بلکه وقتی فکر عوض شد قهرن اون قریه یا اون یثرب به مدینه نام می گیرد و تبدیل می شود. شاید مشابه این در سوره مبارکه یاسین هم باشد که وقتی از اون سرزمین وسیع انطاکیه یاد می کند می فرماید اینها اهل قریان وزرب لهم مثلا اصحاب القریه. اونگاه وقتی سخن از حمایت از حق است و سخن از مبارزه با باطل است که یک مردی از دورترین نقطه این محل حرکت می کند و می گوید اتبعوا من لا یسألکم اجرا و مهتدون، از این موقع که خدای سبحان می خواهد جریان را ترک کند همون قریه را به عنوان مدینه یاد می کند. در سوره یاسین آیه 13 به بعد این است که وضرب لهم مثلا اصحاب القریه که از جا اهل مرسلو از ارسلنا الیه مسنین فکذبوهما فعززنا بسالس فقالوا انا الیکم مرسلو. قالو، مردم این قریه گفتن ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون. قالو، این مرسلین گفتن ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون و ما علینا الا البلاغ المبین. تا اینکه در آیه 20 این چنین می‌فرماید و جاء رجل من اقصى المدینه و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى. همین قریه شده مدینه، چون وقتی مدنیت و تمدن به فقر است نه به آباد بودن، اکنون که یک مرد الهی از اقصای این منطقه برخاست و میگوید از مرسلین حمایت کنید چون هم حرف خوب میزنن هم آدم خوبین، اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، یعنی هم هدفشون خداست هم حرفشون خداست و خیر است، اونگاه این قریه میشود مدینه. بنابراین به اصطلاح قرآن کریم این چنین نیست که نظیر مقررات شهرداری قرآن سخن بگوید که هر جا آسفالت است و خیابان است و جمعیت وسیع دارد او را مدینه بداند و هر جا جمعیت کم دارد او را قریه بداند. گاهی با داشتن همه امکانات شهری قرآن از اونجا به عنوان قریه یاد میکند نه مدینه، اما وقتی فکر متمدن در همون منطقه ظهور کرد او می شود مدینه، نظیر این که یثرب شده مدینه. علی ای حال این قریه‌ای که موسی کریم دستور داد شما وارد این قریه بشوید در اون زمان طبق این شواهد یاد شده شهر بود نه به عنوان یک قریه مصطلح. اما این که فرمود بگویید حتتون، این کلمه را بگویید یعنی از خدای سبحان طلب آمرزش کنید، برای آن است که این تعبد است و تعبد گرچه به حسب ظاهر سبک باشد به حسب باطن سنگین است، نظیر نماز که انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. خوندن نماز از در کارهای مادی خیلی رنجاور نیست، ممکن است کسی بتواند ده ها کیلو بار را بردارد اما اونقدر هنر ندارد که این نفس را بشکند و در پیشگاه خدا خضوع کند، یا ممکن است یک کسی در کشتیگیری پشت هر حریفی را به خاک بمالد اما اینقدر شهامت نداشته باشد که نفس خود را به خاک بمالد و در پیشگاه خدا کرنش کند. این که فرمود و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین این است. کلمه طیبه لا اله الا الله گرچه بر زبان آسان است اما ثقیلتون فی المیزان و خفیفتون علی اللسان. همین یک کلمه که شما بگویید خدایا از گناهان ما ببخش، این گرچه بر زبان آسان است اما بر روحی که بخواهد اون دیو درون را آرام کند و بر در جهاد اکبر پیروز بشود سنگین است. لذاف بدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم. مشابه این هم باز در قرآن کریم از یهود نقل شده است این که خدای سبحان به مؤمنین میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، این ناظر به یک قصه است که شما مؤمنین به پیغمبر نگوید راعنا، چون از این راعنا یهود یه معنای میفهمد و او هم از این راعنا برداشت بد دارد و همون را به عنوان تحقیر و توهین به پیغمبر عرض میکند. شما بگوید انظرنا. گاهی ممکن است یک لفظ در یک جامعه معنای خاص داشته باشد که انسان نباید اون کلمه را مطرح کند برای اینکه بیگانه سوء استفاده میکند. لذا خدای سبحان فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، نگویید راعنا، که این راعنا به اصطلاح یهود همون اسمع ولا اسمعت خواهد بود که یک تحقیر و توهینی را در بر دارد، یعنی بشنو گرچه قابل شنیدن نیستی و ناشنوایی. این کلمه راعنا را شما نگویید، بگوید انظرنا. خب اونها که سوء قصد داشتن همین کلمه را ممکن بود عوض کنن. غرض آن است که گاهی ممکن است که یک کلمه بر زبان آسان باشد ولی در میزان سنگین باشد، مثل کلمه لا اله الا الله که یک مارکسیست حاضر نیست این کلمه را بگوید، در صدر اسلام حاضر نبودن کلمه طیب لا اله الا الله را بگوید، چون باید هر گونه بتی را انسان با این کلمه بشکند و نفی کند الوهیت همه آلهه دروغین را و الوهیت راستین ذات اقدس اله را اصل قرار بدهد. گرچه این کلمه در زبان آسان است، بر زبان آسان است، ولی برای فکر بسیار سنگین است. یا ممکن است محتوا چون سنگین بود نپذیرفتند، یا ممکن بود این اصطلاح به حال اونها نافع نبود نپذیرفتند. علی حال این سخن را تبدیل کردن به سخنی که خود بپذیرند. البته همه عوض نکردند، ستمکاران اینها عوض کردند. لذا فرمود فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. مطلب بعدی آن است که شما وقتی این جریان را الان مطالعه می‌فرمایید، ببینید مناسب و موازی با قصه و تاریخ بنی اسرائیل نیست. یعنی این چنین نیست که همونطوری که به حسب این آیات ما الان داریم میخوانیم سرگذشت بنی اسرائیل هم این چنین باشد. مثلا اون جریان استسقا و آب طلب کردن بعد باشد و دستور ورود در قریه قبل باشد، این چنین نیست. بلکه وقتی اینا از مصر بیرون آمدن و از دریا گذشتن، در اون بیابان بالاخره احتیاج داشتن به آب. قبل از این که موسی کریم دستور بدهد وارد اون قریه بشوید، اینا به آب نیازمند بودن، استسقا کردن، طلب سقی و سیراب شدن کردن. موسی کریم برای اینها آب فراهم کرد. گرچه این قصه هنوز هم ادامه داشت، در تی هم احیانا بود، اما قبل از این که موسی کلیم بفرماید ادخلوا هذه القریه، مسئله عصا زدن و جوشش آب مطرح بود. ولی از در نقل این جریان خدای سبحان اول دستور ورود قریه را ذکر میکند، بعد جریان استسقا را ذکر میکند. سرش این است که قرآن کتاب قصه و تاریخ نیست، با اینکه بیش از 120 مورد ناوارک موسی کریم آمده است، اما قصه موسی در قرآن نیست، تاریخ موسی در قرآن نیست، اون سرگذشت در قرآن نیست که در چه عصری بود، در چه قرنی بود. اونطوری که یک مورخ قصه را می نگارد اون چنان در قرآن کریم نیست، چون قرآن کتاب حکمت است، نه قصه، کتاب تاریخ، نه قصه. هر جا به یک مناسبتی یک واقعیت، یک گوشی از اون جریان را نقل می کند. لذا گاهی از بالا شروع می کند، گاهی از پایین شروع می کند، گاهی از وسط شروع می کند. جریان یوسف صدیق سلام الله علیه که مطرح میکند تا حدودی با نظم طبیعیش آمیخته است، اما برای اینکه اون اصلا جز احسن القصص قرار گرفته و یک جا هم نقل کرده، اما سایر قصص رو که نقل میکند از چهره حکمت نقل میکند نه از چهره قصه و تاریخ، لذا با اون جزئیات تاریخ اصلا کار ندارد. در حالی که برای یک مورخ وقتی بخواهد یک قصه را بنگارد، اون مبدأ زمانی جزء مقومات رشته اوست، در حالی که اصلا در قرآن راجع به این بحث‌های زمانی کاری ندارد. در چه عصری بود، در چه قرنی بود، در چه سالی بود، در چه هفته و ماهی بود، اصلا کار ندارد به این امور، در حالی که اصل زمان جزء مقومات تاریخ است و حالی که قرآن هیچ کاری با این مسائل ندارد. اما این که فرمود احسن القصص برای این است که احسن القصص نه قصص، این مفعول مطلق نوعی است، نحنو نقص و علیک احسن القصص نه قصص. اما قصه ها در قرآن هست، اما هیچ کدام تاریخ نیست، لذا فهمون ما اینها که نقل میکنیم لنثبت بهی فعادک، تا قلب تو را تثبیت کنیم. تاریخ که قلب آدم رو تثبیت نمی کند، اون حکمت تاریخی است که قلب رو تثبیت می کند. حالا در چه زمانی بود، در چه مکانی بود، در چه ماه و سالی بود که مقومات تاریخ است، اصلا قرآن مطرح نمی کند. دفعتا می بینید شما جریان یوسف سلام الله علیه که ذکر می کند، بقتتا به این جمله می رسد: رب السجن و احب الیه مما یدعوننی. این فراز روشن تاریخ نقل می کند، خدایا زندان میرم و تن به آلودگی نمیدهم. اما حالا این چه زمانی بود، چه سالی بود، چه ماهی بود، اینا قصه است، قرآن کاری به نرفا ندارد. که اگر احسن است برای آن است که اقواست و امتن است و احکم است، نه برای این که نگارندش قصه نگار باشد، این چنین نیست. اون هم در هر جایی برای یک نکته است. جریان قصه های آدم تا حدودی ملاحظه فرمودید، در هر جایی به یک مناسبت یک قسمت از اون قسمت های نورانی جریان را نقل می کند. اما به جریان استسقا می رسیم. فرمود و از استسقا موسی لقومه. یه وقت انسان طبق علل و عوامل عادی از زمین آب می گیرد، ممکن است خیال کند که خودش کند و کاف کرد و از زمین آب گرفت، در حالی که اونجا هم خدای سبحان به انسان آب میدهد. فرمود اوست که سلکه و ینابیع فی الارض، آبها را او در دل خاک راهنمایی کرده است. این راه های تحت الارضی را خدا مقرر کرده است. اگر یک کسی موحد بود با کندوکاو چاه عمیق و احداث قنات و امثال ذلک، حرفش این است که یطعمونه و یسقین، خدا ساقی است، نه با حفر چاه ما آب تولید کرده باشیم. ممکن است کسی این بینش الهی را مثل ابراهیم خلیل سلام الله علیه نداشته باشد که بگوید هر جا آب هست ساقیش خداست. اما گفتن اگر شما اون امکانات را نداشتید که از چاه و قنات و چشمه استفاده کنید، باران هم نیامد، بکوشید خودتون رو اصلاح کنید، ما باران مناسب میفرستیم. فمود و علو استقام على طریقته لاسقیناه ما ان قدقا. فمود شما اگر مستقیم باشید، مواظب حلال و حرام باشید، ما آب فراوان به موقع نازل میکنیم. این را در سوره مبارکه جن بیان کرد، آیه 16 این سوره است. فمود و علو استقام على طریقته لَأَسْقَيْنَاهُ مَا أَنْ قَدَقَا. اگر اینا مستقیم باشن، مواظب حلال و حرام خدا باشن، ما باران به موقع و فراوان را بر اینها می بارانیم. و یکی از اون موارد هم همون نماز استسقا است. خب اگر جامعه اینچنین نشد که نیازی به نماز استسقا داشته باشد نداشته باشد، حالا اگر متاسفانه جامعه به اون طوری که باید به فکر حلال و حرام الهی باشد نبود، کبراش نماز استسقاست، اون هم با حضور و خلوص و اون نیایش یقینا خدای سبحان به این دعا پاسخ مثبت میدهد و باران میبارارد. اینا راه های غیر عادی است، یعنی اگر کسی با تقوا بود باران می آید. سرش آن است که انسان جدای از این جهان نیست که کارهای او در جهان بی اثر باشد، و جهان گسیخته از انسان نیست که کارهای او در انسان اثر نکند. انسان یه مهری از مهرهای این جهان است. اگر خوب بود وضع عالم برمی گردد، بد بود وضع عالم برمی گردد. اینطور نیست که کسی بگوید گناه ما چه تأثیری در نظام دارد، مگر ما چیزی جدای از این نظامیم؟ یا کسی توهم کند که نماز استسقاء ما چه تأثیری در آمدن باران دارد، مگر ما و نماز ما و کار ما جدای از این عالمیم؟ فهمید شما آدم خوب باشید باران موقع هم می آید. اگر اون توفیق را نداشتید که همیشه آدم خوب باشید، لاغل در فرصتهای مناسب از نماز استسقاء غفلت نکنید که باران مناسب هم ببارد. گاهی این معجزات و کرامت هاست، نظیر اون چه که مرحوم آیت الله خونساری قدس الله سر را شریف که از ارکان این حوزه مقدسه بودن، نماز استسقاء خوندن که بالاخره دوست و دشمن اعتراف کردن که باران مناسب بارید. اگر اون حد نبود، لااقل یه امر حسی نصیب بنی اسرائیل بشود که بفهمن می شود از راه‌های غیر عادی هم آب فراهم کرد. اون مسئله تقوا، نماز استسقا، اون گونه از امور برای بنی اسرائیل که گرفتار اصالت حساس راهگشا نیست. در اون بیابان تشنن و نیازی به آب دارن، به موسی کریم گفتن آب می‌خواهیم. از موسی آب طلب کردن که اینا را سیراب کند. موسی کریم هم خواسته اینها را به خدای سبحان رسون. خدای سبحان هم فرمود به عصایت دستور دادم که اگر به سنگ بزنی، به سنگم دستور دادم که همه نیازهای اینها را تأمین کند. ببینیم اینا چه بهانه دارن. فزر به عصاکل حجر فنفجرت، دیگه نفرمود اگر تو عصا بزنی او منفجر می شود. گفتن همان و انفجار همان، فرمود تو بزن او آماده انفجار است. نفرمود به این که تو اگر بزنی او بعدها منفجر می شود. همین گفتن با عمل موسی کلیم آمیخته شد و با انفجار حجر همراه بود. فانفجرت من حسنتا عشت عینا قد علم کل اناس مشربها. این که قرآن میفرماید 12 چشمه، هر گروهی آبخورشون و آبراهشون مشخص بود، برای آن است که تمام راه‌های بهانه را ببندد. به بنی اسرائیل بفرماید ولا تعفوا فی الارض مفسدین، انسان مفسد نباشید. شما اگر مواد اولی میخواهید، من و سلوا به طور عادلانه برای شما هست. سایبان میخواهید، این ابر به طور عادلانه برای شما هست. آب میخواهید، این انفجار 12 چشمه ای به طور عادلانه برای شما هست. و چه درد دارید که به جان هم میفتید؟ معلوم می شود کمبود آب، کمبود نان، این گونه از امور نه کشور را اداره می کند نه جامعه را آرام می کند. چیزی که کشور را اداره می کند و جامعه را آرام می کند همون خضوع در برابر خداست. این که می بینید قرآن کریم همه ابعاد را مطرح می کند، برای آن که به ما بفهماند بنی اسرائیل نه به خاطر اینکه چیزی کم داشتن به جان هم افتادن که تقتلون انفسکم و تخرجون انفسکم، یه دیگر رو میکشتن، تبعید میکردن و امانند اون، برای اینکه همه چیز توزیعش عادلانه، اصل مباد هم فراهم و هیچ جایی برای نگرانی و طغیان نبود. اما اگر کسی بنده خدا نباشد، فوراً در سهم دیگری تعدی میکنند. به جای اینکه مقسط باشد قاسط میشود، به جای اینکه به قسط دیگران احترام بگذارد به قسط دیگران تعدی میکند میشود قاسط. لذا فرمود ولا تعثوا فی الارض مفسدین، شما منشأ فساد نباشی، برای که همه نعم رو ما به شما دادیم. این چنین نیست که در این بیابان یا در اون محل کمبودی باشد، تبعیضی باشد، قبیله بر قبیله دیگر بخواهد بتازد. این چنین نیست. قد علم کل اناس مشربهم، اون من و سلوا هم که نازل میشد این چنین نبود که مال بعضی از قبائل باشد دون بعضی، برای بعضی بیشتر برای بعضی کمتر، این طور نبود. با اینکه فهمود قد علم کل اناس مشربهم، با اینکه من و سلوا را عادلانه توزیع میکرد، با اینکه اون تذلیل را هم عادلانه توزیع میکرد، معذالک به جان هم افتادن. این که میبینید پشت سر هم قرآن میگوید فساد نکنید، لا تعثوا فی الارض مفسدین، یعنی شما ناشر فساد نباشید، اون را با حال مؤکدم ذکر میکند، برای آن است که از درون اینها با خبر است، میدارد اینها را رها بکنن به فساد مبتلایند. کسی که عادت کرده ظلم ببیند این تمرین ستم میکند، منتها مقدورش نیست ظالم باشد، وقتی قدرت پیدا کرد ستم میکند. اینا در مصر جز ستمگری چیزی ندیدن، تمرین میکردن ظالم بشون، چون هر چه دیدن ظلم دیدن. وقتی هم که قدرت پیدا کردن شروع به ستم کردن، تا به جایی که یقتلون نبیین به غیر حق. اینا جز ستم چیزی ندیدن، تمرین ستم کاری کردن. لذا 40 سال اینا باید سرگردان باشد، این نسل قطع بشود، یه نسل نو بیاید. آخه به هیچ وجه قابل هدایت نبودن، وگرنه خدای سبحان که نمیخواد اینا را از شر مصر بیرون بیاورد، به شراره تیه مبتلا کند، که خدا ارحم الراحمین است. ملاحظه فرمودید اون آیاتی که به نحو معجزه آسا به نفع موسی و مکتب موسی علیه السلام بود و علیه آل فرعون بود، اون 9 معجزه همه و همه حسی بود، اینا دیدن. از عصا که اژدها میشد، از ید بیضا که باز علیه اونا بود، از اون دم و طاعون و قمل و امثال ذلک که 9 آیات بود، اینا را حسی دیدن. معجزاتی هم که به نفع خودشون بود این را هم حسن دیدن، اما چون اشربوا فی قلوبهم العجل، این خوی بت‌پرستی در دلشون اشراب شد، یعنی در ریشه های دلشون آبیاری شد محبت گوساله و بت‌پرستی، هیچ چاره نبود مگر اینکه نسل منقرض بشود. 40 سال موندن، بالاخره اینا منقرض شدن، اون نوزادانشون کم کم تربیت شدن، بعد کم کم یه حکومتی را به وسیله انبیاء بعدی تشکیل دادن، تا یک چند سباهی توانستن رو پای خود بایستن، وگرنه اینها اون لیاقت را نداشتن که وارد اون سرزمین بشون و بساط امالقه و جباری را برطرف کنن و یه حکومت اسلامی تشکیل بدن. فبود اشربوا فی قلوبهم العجل. خب چه باید کرد؟ خب یتیهون فی الارض 40 سنه، بالاخره چاره نیست، اینا باید منقرض بشن و نسل نو رو کار بیاید، که با نسل نو بشود کار کرد. البته این چه نیست که خوب شده باشن. نه اصلا، اینها چون رو اصالت حس و اصالت ماده، یا به موسی کلیم گفتن یا خدای خودت را به ما نشون بده یا خدای دیدنی بیاور، فکرشون اصولا این بود. و چون در منطقه ستم تربیت شدن، جز ستم گری چیزی تمرین نکردن، الانم که دستشون رسید سعی کردن که دیگر را بکشن. در همین سوره مبارکه بقره آیه 84 و بعد 85 این است، فمود و از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون. ما از شما میثاق گرفتیم، پیمان گرفتیم که کاری به هم نداشته باشید. آقا چی کم داری؟
اون که میگه توزیع ناعادلانه شورش بپا میکند، خب اینجا که توزیع عادلانه بود. اونی که شورش بپا میکند بی تقوایی است. فرمود به این که توزیع که عادلانه است، اصل موادم که فراوان است، برای چی به جان هم میفتید؟ تقترون انفسکم، از شما هم که پیمان گرفتید، شما کجا کمبود داشتید، کجا تفاوت دیدید که الان به جان هم افتادید؟ نه، اون همه نعمت ها در باره قریه است که فرمود ادخلوا شئتم فکلوا حیث شئتم رغدا. نه، در خصوص آب که فرمود قد علم کل اناس مشربها. اینا هیچ تفاوت و تبعیض سرمایداری و امثال ذلک نبود که به جان هم بیافتن، که همه یکسان بودن. بسیار خوب، اما برای همه بود، نه این که چرا طیبات نیست. این جنس است، هر وقت بخواهن بهترین کباب برشون حاضر است. مگر من و سلوا کم چیزی است؟ طیبات نیست؟ بعد اینا تبدیل کردن، گفتن که ما عدس میخواییم، سیر میخواییم، پیاز میخواییم. اینا قرض اینه که قرآن کریم میفرماد قد علم کل اناس مشتبه هم. حالا سر این که پشت سر هم میفرماد فساد نکنید، عصب نکنید، ناشر فساد نباشید، برای اینه که طبع اینها این چنین است که تا موعظه و حکمت نباشد اینا به جان هم میفتن. نشانش همون آیه 84 و 85 سوره بقره است که فرمود ثم انتم هاؤلاء تقتلون انفسکم والحمد لله رب العالمین.